بسم الله الرحمن الرحیم. شرح منازل الزائرین صفحه 197 صفحه دوم. و این نما تنتفع و بالعذر بعد حصول سلاست اشیا به شدت الافتقار الیها و بالعمى عن عیب الواعظ و به ذکر الوعد والوعید. بحث در تذکر داشتیم که یکی از مقاماتی بود که عارف باید بود این مقام رو طی کنیم. گفتیم تذکر بر سه امر مبتنی است. یکی از اون امور این بود که با از موعظه هایی که میشنویم استفاده ببریم و این چنین نباشد که موعظه‌ای به گوش ما برسد و ما بی تفاوت از کنارش رد بشیم، بلکه استفاده کنیم. دوم این بود که بصیرتمون رو برای عبرت گرفتن تشدید کنیم تا به طور کامل به آنچه که منشأ عبرت از آن چه که من شه عبرتی عبرت بگیریم. سبب هم این بود که ثمره فکر رو به دست بیاریم که حالا اینا رو توضیح دادیم، میخوام بیشتر بیان کنیم. اولین امری که تذکر برش مبتنی بود استفاده بردن از موعظه بود. حالا چه اتفاقی باید بیفته که ما از موعظه استفاده تام ببریم؟ چه حالاتی برای ما باید موجود باشه تا ما از موعظه استفاده کامل ببریم؟ این الان دارم بیان میکنم. اگر سه چیز برای ما حاصل شد، ما وقت شنیدن موعظه استفاده تام رو از این موعظه میبریم. اول این که من رو خودم رو محتاج به موعظه ببینم. عبارت اینه که من احتیاج به موعظه داشته باشم، ولی این کافی نیست. من احتیاج داشته باشم و خودم را هم محتاج ببینم. در چنین حالتی سعی میکنم از موعظه استفاده ببرم. دومین چیزی که لازمه اینه که من عیوب موعظه کننده رو نبینم، چون بالاخره اون موعظه کننده اگر معصوم نباشه یه عیوبی داره. اگر من عیوب او رو ببینم و بهش بدبین بشم، موعظه‌ش رو نمیپذیرم. باید خودم رو نسبت به عیوب او نابینا قرار بدم و متوجه عیوب خودم بشم تا از موعظه او پند بگیرم و عیوب خودم رو برطرف کنم. امر سومی که لازم است برای پذیرش موعظه اینه که من جزایی رو که در مقابل عمل خوب و بد گذاشته شده همیشه متذکر باشم. اگر من موعظه رو بشنوم خوبم باشه و ندانم که در مقابل عمل به این موعظه به من ثواب داده میشه یا در مقابل مخالفت عقاب میشم، باشی ندارم از مخالفت کردن. پس برای اینکه بهتر به موعظه عمل کنم، باید متذکر اون ثواب و عقابی که در پی این امر متعلق موعظه هست، متذکر اون ثواب و عقاب باید باشم. یعنی همیشه اون ثواب و عقاب در ذهن داشته باشم. پس سه چیز عامل می شود که من موعظه رو بپذیرم. اول این که خودم رو محتاج به موعظه ببینم. دوم این که عیوب موعظه کننده رو نبینم. سوم این که در ذهنم باشه که اگر به این موعظه عمل کردم چه ثوابی دارم و اگر مخالفت کردم چه عقابی در پی هست. این سه تا اگر برای من حاصل شد، استفاده از موعظه برام باقی میشه. مطالبی که امروز میخوام بخونم نمیگم واضحه، بلکه خیلی واضحه، بنابراین بیش از این توضیح نمیخواد. خیلی از مطالب باید تون خونده بشه. حالا دیگه بعضی اوقات اینطوری پیش میاد که مطالب واضح هست. صفحه 197 سطح دوم. و اینما تنتفع بالعزه، یکی از اموری که تذکر مبتنی بر او بود استفاده از موعظه بود. حالا میخوام ببینیم استفاده از موعظه چه وقتی کامل میشه. میفهمد و این نمان تنتفع بالعزه بعد حصول ثلاثه اشیاء، سه چیز رو من به دست آوردم از موعظه ای که انجام میشه استفاده کامل میبرم. اول به شدت الافتقار الیها، یعنی احتیاج به موعظه زیاد باشد. منظور اینه که من احتیاج رو حس کرده باشم، نه که احتیاج داشته باشم و از احتیاجم غافل باشم. پیداست اون وقتی که من از احتیاج غافلم اقدامی نمی کنم، اون وقتی که میابم که محتاجم موعظه رو میپذیرم. و بلعم و ان ای بلباعز، یعنی ای به اون کسی که موعظه میکنه نبینم. اگر ای به او رو ببینم پیداست که فکرم اینه که اگر این موعظه مفید بود برای خودت میخواست مفید باشه، چرا خودت عمل نمی کنی؟ یا بدبین می شدم خود موعظه رو موعظه آلودهی می دیدم و عمل نمی کردم. اما وقتی به عیوب او توجه نکنم موعظهش رو می پذیرم. و به ذکر الوعد و الوعید، یعنی متذکر وعد و وعید باشم، یعنی بدانم که اگر این کار خوب رو انجام دادم در پی ثواب هست و اگر کار بد رو انجام دادم یا این کار خوب رو ترک کردم در پی شفاف هست. اندازه کار خوب واجب باشه. این متن کتاب بود. حالا شرحش اینه: این نمشتد دل افتقار و الالبز. می فرماد که بعضی ها اون مطلب خوب رو یا مطلب بد رو که موعظه بهش تعلق گرفته در ذهن دارن. اینها خیلی احتیاج به موعظه ندارن، اما کسانی که حافظهشون ضعیفه، مطلب خوب بهشون گفته شده الان یادشون رفته، یا مطلب بد گفته شده یادشون رفته، یا اگرم یادشون نرفته توجه همچنانی ندارن، اینا احتیاج به موعظه دارن و موعظه براشون اثر بود، میتونن استفاده از موعظه بدن. توجه کنید در اینجا یه وقت گفته میشه موعظه لازمه، یه وقت گفته میشه موعظه مؤثره. بحثی که مصنف و شارح دارن در لزوم موعظه است، بحث در مؤثر بودنش نداره. موعظه برای کسی که ذهنش هم قویه و همه مطالب خوب و بد تو ذهنشه مؤثره. پس تأثیر موعظه اختصاص نداره به شخصی که حافظش ضعیفه. لزوم موعظه مربوط به چنین شخصی، کسی که حافظش ضعیفه و مطالب خوب و بد رو فراموش میکنه اون احتیاج به موعظه داره، موعظه برای اون لازمه. و الا این که موعظه مفیده برای همه مفیده، حتی برای کسانی که مطلب تو ذهنشون هست، اونها باز اگر این موعظه رو بشنون خود شنیدن یه تاثیر اضافه ای داره، برایشون مفیده. الان مصنف و شارح در صدد اینن که بگن کجا موعظه لازمه. لذا قید میکنه که در مورد کسی که حافظش اون مقدار نیست که مطالب تو ذهنش باشه، مطالب یادش رفته، موعظه براش لازمه. اما موعظه مؤثره هست شدن چه مطالب یادش باشه چه یادش رفته باشه، موعظه مؤثر هست. این نمشتد دل افتقار و الالبس، چه انسان افتقار الالوز شدید می شود؟ افتقار شدید می شود، یعنی لازمه که موعظه پیدا کنه، لازمه که موعظه بشه، چون احتیاج شدید پیدا کرده. نه احتیاجی به موعظه دارد، احتیاج شدید داره. احتیاج شدید به خاطر این است که فراموش کرده خوبی ها رو بدی ها رو، این احتیاج شدید داره به این که موعظه بشه. این نمشتر دل افتقار الوز برای کسی که ضعیف و تفکر است و مبتدی است، یعنی هنوز موعظه رو نشنیده، این مطلب خیر رو یا مطلب شر رو نشنیده، اون احتیاج به موعظه داره. و یک کسی هم که شنیده اگه فراموش کرده اونم احتیاج به موعظه داره. از دو گروه هستن که احتیاج به موعظه دارن، یکی کسانی که مبتدی هستن، مثلا تازه بالغه، هنوز براش خوبی ها و بدی ها روشن نشده، خب اینو موعظه میکنن تا خوبی ها و بدی ها روشن بشه و او عملش رو طبق این معجزه انجام بده. اما گروهی هستن که نه، موعظه نسبت اونها انجام گرفته، حافظشون چندان نبوده که این موعظه یادشون باشه، یادشون رفته، در چنین حالی هم باز احتیاجی به موعظه پیدا میکنه. فیتعظ به، ضمیر بهی به وعظ برمیگرده، فیتعظ به، یعنی چنین انسانی که ضعیف و تفکر است و به عبارت دیگه مبتدی است، مطالب خوب و بد رو هنوز نشنده، این متعظ می شود به، یعنی به این موعظه، و یتذکر و ما نسیه او، این ما یتذکر و ما نسیه او مربوط به مبتدی نیست، مربوط به ضعیف و تفکره. اون کسی که تفکرش ضعیف است و مطالب یادش نمیاد بلکه فراموش میکنه، بعد از شنیدن موعظه یتذکر و ما نسیه او. بله؟ به چی بزنیم؟ وعده من هم راجع گفتم به وعده من نکنم چرا من گفت نبرسی؟ من وقتی معنا کردم گفتم موعظه، اول گفتم بهی برمیگرده به وعده، وقتی خواستم معنا کنم بهی رو گفتم به موعظه. و این لم یشتد افتقاره، لم ینتفع بالوعظ، اگر احتیاجش به موعظه شدید نشود از موعظه استفاده نمی کنه، یعنی اگر متوجه شدت احتیاجش نشود، به علاوه ممکنه کسی احتیاج شدید داشته باشه ولی توجه نداشته باشه، اونم استفاده از موعظه نمی بره. پس برای استفاده بردن از موعظه هم باید احتیاج شدید باشه، هم من بدانم که احتیاج هم شده.
نفت میبرد
شاید بعضی اصلا استفاده نبرن هیچی، یعنی مثلا وقتی احساس احتیاج نمی کنه اصلا استفاده از موعظه نمی کنه، نه استفاده کامل نمی کنه بلکه اصلا استفاده نمی کنه. بعضی اینجوری هستن که وقتی احساس احتیاج به موعظه ندارن، طرف موعظه هم می کنه، گوش هم می ده ولی اصلا عمل نمی کنه. و من ابصر عیب الواعظ، گمان می کنم این با سرخط نوشته می شود، اون به شدت الافتقار الها که در متن مصنف آمده بود تا اینجا توضیح داده شد. حالا و بلعما ان عیب الواعظ رو میخواد توضیح بده، خب مطلب دومیست، این مطلب دوم احتیاج به سرخط آمدن داره. و من ابصر عیب الواعظ، کسی که توجه به عیب واعظ بکند، لم یخشى قلبه به بعضه، و موعظه این واعظ قلبش خشوع پیدا نمی کنه و متأثر نمیشه، ولم یتأثر به، یعنی به این موعظه، به این وعظ، به این وعظ و موعظه متأثر نمیشه و عمل به موعظه نمیکنه. چرا؟ چون خوشبین به اون واعظ نیست. فلیکن طالب، این تفریع بر جمله قبل و نباید سرخط نوشته میشد، من ابصره باید سرخط میامدیم، فلیکنم دنبالش بود. فلیکن طالب مشتغلن به اولو به نفسه، گفتیم که باید متوجه عیب واعظ نباشی، خب باید چه کار کنی؟ میفهمد باید متوجه عیب خودش باشه، چون عدم توجه به عیب واعظ کافی نیست، لازم است که من به عیب خودم هم متوجه باشم، هم خودم رو معیوب ببینم هم واعظ رو بی عیب ببینم تا موعظه‌شو بپذیرم. اگر خودم هم معیوب ندیدم ولو واعظ رو بیعیب دیدم، بگم خودم هم بیعیبم، معجزه در من تأثیری نمی کنه. پس گذشته از این که واعظ رو بیعیب میبینم، باید خودم رو هم معیوب ببینم. لذا میشون میگه فلیه کنه طالب مشتغلن به عیوب نفسهی ان عیب غیرهی، چون مشتغلن با ان متعدی شده به معنای معرزن میاد. طالب باید به سبب توجه به عیوب خودش مشتغل یعنی معرز باشد از عیب دیگری، فقط به عیب خودش توجه کنه، به عیب دیگران توجه نداشته باشه، به خصوص اگر اون دیگری واعظ و شیخ باشه. ولی به طور کلیشون داره میگه ما با این وظیفه‌مون اینه که مشغول عیب خودمون باشیم و عیب هیچ کس رو نبینیم. بعد میگه علل خصوص اگر اون کسی که ما میخوام عیبش رو ببینیم واعظ یا استاد باشه. بین واعظ و شیخ فرق ها، شیخ منظور استاده، واعظ هم که پیداست. فلیعم ان تقصیره ما فل عمل، فلیعم نخونید، فلیعم از ماده اعماس، اعماس. فلیعم باید نابینا شود شخص متعز ان تقصیره ما، از تقصیری که واعظ و شیخ در عمل دارند. اگه تقصیر در اعتقاد داشتن نباید اون تقصیر رو نادیده بگیریم، اما یا از تقصیر فعل اعتقاد خوب نیست، اما یا از تقصیر فعل عمل خوبه. اگر این واعظ و شیخ در عملشون تقصیر و کوتاهی داشتن، سزاوار است که من متعز خودم رو از اون تقصیرها نابینا ببینم، یعنی اون قصور و تقصیرها رو نبینم. و الا یعنی اگر این کوری رو برای خودش حاصل نکنه، اگر متعز این کوری از عیب دیگران و تقصیر دیگران رو برای خودش حاصل نکند، لم ینتفع بهما، بهما یعنی به واعظ و شیخ. تقصیر همام همینه، یعنی تقصیر واعظ و شیخ. اگر از تقصیر واعظ و شیخ نگذره و نادیده نگیره، استفاده نمی کند از این شیخ و واعظ. ظاهر عبارت مصنف اینه که خودش را از عیب دیگران کور کند. مرادش این نیست که خودش را کور بکنه، مراد اینه که اون عیب را نبینه. منطور چون ندیدن کار نابیناست، ایشون گفت خودش را نابینا کنه. شاید هم خواسته شدت ندیدن رو برسونه که عیب رو اصلا نبین، به طوری که حتی گفته بشود تو نسبت به این عیب کوری. خواسته مبالغه کنه در ندیدن، لذا کلمه اما رو بوده. و الا ندیدن عیب کافی است، کور بودن از عیب دیگران لازم نیست. بله، بله، خودشو به نابینایی بزنه و تنها این نباشه که نبینه، بلکه ندیدنش چنان شدید باشه که گفته شود این آدم نسبت به این عیب نابیناست. ولی نسبت به امور دیگه بیناست، چشاش هم بازه، اما بگن نسبت به این عیب نابیناست. و من لم ینظر الى عیب غیری فکأنما عمیان، کسی که نظر به عیب غیر خودش نمی کنه گویا از اون عیب کوره. به این جهت تعبیر به عمو کرده. فاستعار الاما لعدم النظر، مصنف اما رو برای عدم النظر آریا آورده. این آریا رو برای چی آورده؟ به مبالغتن فت تحذیر هم، تا از تحذیر در این ولی تحذیر از این نظر مبالغه کرده باشد. زمین انو به نظر برمیده، اما رو برای عدم و نظر آریا برده تا مبالغه کند در این که از این چنین نظری تحذیر کن، یعنی پرهیز کن از چنین نظری. ولی این که بفهمونه از چنین نظر یعنی نظر به عیب دیگران پرهیز کنه، گفته که نسبت به عیب دیگران کور باش، که هیچ جور نمیتونید نظر کنید به عیبشون. قال امیرالمومنین علی علیه السلام لا تنظر الی من قال، به واعظ نگاه نکن که حالا عیب داره یا نداره، ونظر الی ما قال، به حرفش نظر کن که ببینی حرفش خوبه یا بده، اگر خوبه عمل کن، اگر بده رها کن، به خودش کار نداشته باش. و قال شاعر اسم مقالی ولا تنظر الی عملی، به حرفم گوش بده ولی به کارم نگاه نکن، ینفع که علمی یا ینفع که علمی، این تسمع مقالتی ولا تنظر الی عملی ینفع که علمی، ینفع که مجزوم است در جواب عین مقدر، اگر به حرفم گوش کردی و به عملم نگاه نکردی از علمم بهره میبری، من با علمم تو رو نصیحت میکنم، تو این نصیحت رو عمل میکنی و استفاده میبری، ولی از رور که تقصیری، کوتاهی منم به تو ضرر نمیزنی، ولی از رور که در ضرورت شعری بوده با فک خونده، ولی از رور که نخونده. خب دو تا از سه چیزی که مصنف وسیله نفع به موضع قرارداد توضیح دادیم، سومی ذکر وعد و وعید بود که من باید متوجه وعد و وعیدی که در مقابل این در مقابل عمل به این موعظه و ترک این موعظه دارم توجه داشته باشم. ایشون میفهمد که این روشنه، اما ذکر وعد و وعید استفاده به این ذکر در اتعاظ ظاهر است، در اتعاظ یعنی بهره‌مندی از موعظه، در موعظه پذیرفتن، در بهره‌مندی از موعظه پیداست که یاد وعد و وعید بودن تأثیر گذاره. خب اولین امری رو که تذکر برش بنا شده بود توضیح دادیم و معلوم شد که باید انسان احتیاط، بله معلوم شد که باید انسان از موعظه استفاده ببره، نحوه استفاده رو گفتیم، یا نحوه استفاده رو یا جهت استفاده رو. حالا میپردازیم به دومین امری که تذکر برش مبتنی شده بود. اون دومین امر این بود که ما بصیرتمون رو تقویت کنیم، یعنی اون چشم عقلمون رو تقویت کنیم تا اینکه بتونه آنچرا که عبرت انگیز است ملاحظه کنه و عبرت بگیره. جهان سر تا سرش پر عبرت، این بصیرت هست که باید فعال بشه تا این عبرت ها رو بیاره. خب چگونه انسان بصیرتش رو قوی میکنه که بتونه عبرت ها رو مورد توجه قرار بده و بی توجه از کنارشون نگذره؟ میفهمد که سه تا امر رو باید رعایت بکنه تا بصیرتش قوی بشه و بتونه از آنچه که عبرت انگیزه عبرت بگیره. البته این که من میگم از آنچه که عبرت انگیزه، به خاطر این که ما توجه به همه اشیا نداریم، ولی همه اشیا منشأ عبرته، این اختصاص به بعضی امور نداریم، بعضی چیزها رو ما از بس دیدیم عظمتش در ذهنمون دیگه ترسیم نمیشه و یه حالت عادی پیدا کردیم و به صورت عبرت بهش نگاه میکنیم. ولا همه چیز عبرته. هارون رشید به امام موسی کاظم میگه که منو موعظه کن ولی مختصر موجز. حضرت همینو میگن که هیچ چیزی را نمیبینیم اگر اینکه موعظه ای درش هست. واقعیت همینه، منتها ما با غفلت هستیم لذا موعظه پیدا نمیکنیم، ولی همه چیز داره موعظه هست، همه چیز داره عبرت هست. حالا ایشون میفهمد که وقتی بخوام عبرت رو قبلی کنیم، بصیرت عبرت رو اشتباه گفتم، بصیرت رو قبلی کنیم که بتونیم عبرت بگیریم، احتیاج به سه چیز داریم. اول اینکه عقلمون رو زنده کنیم، یعنی به کار بگیریمش تا بتواند ادراک کامل کنه، محاسن رو و بدی ها رو همه رو ببینه تا بتونه عبرت بگیره. این یه مطلب. مطلب دوم این که باید توجه به ایام عمرش بکنه و سعی بر این کنه که عمرش رو ضایع نکنه، یعنی بفهمه که تقوای نفس چیست، فجور نفس چیست، در هر روزی از فجور نفس تر پرهیز کنه و به سمت تقوای نفس رو کنه. سوم که در اعمالش غرض سالمی داشته باشه، غرض ریا و نفاق و امثال ذالک نداشته باشه، عمل رو انجام میده با غرض سالم. اگر کسی این سه کار رو داشت، عقلش رو با توجه دادن به خوبی ها و بدی ها زنده کرد، یکی با توجه به تقوای نفس و فجور نفس ایامش رو چنان گذراند که با فجور نفس تماس نداشته باشه و با تقوای نفس همراه باشه، اینم دوتا. سوم این که در اعمالش غرض روش رو غرض سالم قرار بده. این چنین کسی گفته می شود که بصیرتش تقویت شده و اشیایی رو که داره عبرتن با عبرت می بینه. حالا عرض کردم چون همه اشیا داره عبرتن، این شخص بسیگی به درجه دید خودش داره. گاهی از اوقات اشیای کمتری رو مایه اعتبار میگیره، بعضی اوقات هم اشیای بیشتری رو، بعضی اوقات هم که به حد کمال رسیده از هر شی عبرت میگیره، چون همه اشیا برای او عبرتن. و اینما تو تبصر العبره، یعنی انسان با بصیرتش عبرت میگیرد به سلاست اشیای سه چیزی در خودش داشته باشه. یکی حیات عقل، زنده کردن عقل که بعداً بیان میکنیم. یکی معرفت الایام، یعنی ایام عمر خودش رو بشناسه و قدر بدونه و تقوا و فجور نفس رو در این ایام رعایت کنه، آنچه باعث تقوا میشه مرتکب بشه، آنچه باعث فجور میشه ترک کنه. سوم و سلام من العقل، در افعالی که انجام میده از اغراض فاسد خودش رو سالم کنه، غرض ریایی و امثال ذالک نداشته باشه. خب اینا از شرم آسونه، توضیح زیادی نمیخواد. استفسار العبره تحقق عبرت هست، تحقق عبرت هست، چون ما عبرت رو کار خودمون میدونیم، کاری که با بصیرت انجام میشه. اگر بصیرتمون فعال نباشه این عبرت حاصل نمیشه. پس همین فعالیت بصیرت خودش میشه عبرت گرفتن. و استفسار علت عبرت تحقق عبرته، یعنی همین عبرت گرفتن بصیرت عبرت داشتن هم هست. و شدت و توسرها به نول بصیرت و تحقق استفسار عبرت، عبرت این است که این عبرت محقق، این استفسار محقق شود، یعنی این عبرت محقق شود. و توسل یعنی دیدن این امر اعتباری به نور البصیره تحقیقش به این صورته که بصیرتش با نور بصیرت شدید، با نوری که باعث شدت بصیرت میشه شدید بشه. وقتی در چنین حالتی این عبرت ها رو میابه و عبرت میگیره. استبصار الابره تحققها و شدت و تبصرها به نور بصیره. بله استبصار شد مبتدا، تحققها خبر، شدت و تبصرها اتبع خبر. یعنی بصیرت، یعنی عبرت گرفتن به توسط بصیرت. این است که ما عبرت رو محقق کنیم. این عبرت در بعضی جاها به معنی خودشون، بعضی جاها به معنی ما یعتبر و بهه. اینجا ملاحظه استبصار عبرت تحقق عبرت هست. یعنی خود عبرت که حاصل میشه نمیگیم لازمه استبصاره، خود همین استبصار عبرت. یعنی همون دیدن عبرت آوره، نه اینکه ببینیم بعد تو ذهنمون فکر کنیم عبرت پیدا کنیم. و شدت و تبصره ها به نور بصیره. این شدت و تبصره ها، این تبصره ها برمیگرده به اشیایی که میشه از اونها عبرت گرفت. اگر به اون اشیا با نور بصیره نظر کنی، اون حالت عبرت رو به دست میاری. ولو یحصل ذلک، ذلک یعنی این سه چیزی که گفتیم، یکی های نه این سه اشتباه بودن. لا یحصل ذلک یعنی استبصار عبرت، لا یحصل استبصار علت الا به این سه چیز. یک، حیات عقل. حیات عقل رو توضیح میده و در زمین توضیح بیان میکنه که باید این حیات قوی بشه تا استبصار عبرت بیشتر و شدید بشه. حیات عقل، فإن حیات العقل قوت و ادراکی و حدت و فهمی. اگر عقل ادراکش قوی شد و فهمش تیز شد، این عقل رو میگیم که حیات پیدا شد. فإن حیات العقل قوت و ادراکی، قوت در اینجا برای نیرومندیه، نیرومندی ادراک و عقل است و تیزی فهم عقل است و تمیزهی، تمیز عقل است بین منافع و مضار، محاسن و مقابه که خوب و بد رو تشخیص بده. خب چطوری عقل این قوت رو پیدا میکنه، اون حدت یا این تمیز رو پیدا میکنه؟ میفهمد به تجردی و صفایی. مشوب به وهم نباشه، مشوب به ماده نباشه، خصوصیات ماده رو همراه داره ولی ضررهای ماده رو نداره. به تجردی و صفایی، یعنی به خاطر مجرد بودن این عقل و به خاطر صفا داشتن این عقل میتونه تمیز بده بین منافع و مضار و به حیات عقلانی برسه و کارهاشو طبق محسنات و مقبلات انجام بده یا ترکش. و ازا لم یقبل ادراک لم یسهل استفسار. اگر ادراک قوی نشه، استفسار کامل نمیشه، صحیح نمیشه، یا شاید تا بعضی اوقات هم ممکن نشه. و ازا لم یتمیز المنافع من المضار لا ینتفع بالعبر. اگر منافع رو و مضار رو از هم جدا نکرد، خب از این عبرت استفاده نمیبره، ممکنه بیفته تو وادی مفاسد و مضار، چون نمیدونه مضار چیه، منافع چیه، جهلا ممکنه گرفتار مضار بشه و استفاده با عبرت از عبرت ها استفاده نگیره. این و ایزا لم یتمیز المنافع من المضار لم ینتفع بالعبر اینو سرخط نوشته، ولی خوب بود که سرخط نمیدهش، چون عبارت اینطوره. حیات عقل رو میخواد بیان کنه، میگه و ازا لم یقبل ادراک که اونطور، و ازا لم یتمیز المنافع اینطور. این ازا لم یتمیز دنباله اون ازا لم یقبست. اگر ادراک عقل قوی نشود، خب حیات برای عقل نیست، لم یسهل استفسار. و ازا لم یتمیز، گفتیم باید عقل ادراکش قوی بشه و تمیزم بده بین منافع و مضار. حالا میفهمد ازا لم یتمیز المنافع من المضار، اگر تمیز نداد جدا نکرد، لم ینتفع بالعبر، با اون عبرت ها هم استفاده نمی کنه. خب تا اینجا حیات عقل رو توضیح داد که چی هست. حالا میخواد یه دستور اولی بده که حیات عقل چگونه با ایجاد کنیم، چگونه عقلمون رو حی قرار بدیم. میفهمد که وقت جرب القوم، قومی که تو راه کمال بودن تجربه کردن این مطلب را که زیاد گفتن ذکر یا حی یا قیوم و همچنین گفتن یا من لا اله الا انت، این باعث میشه که حیات انسان، حیات عقل حاصل بشه. به حیات عقل که حاصل شد، زندگی اجتماعی و فردی درست میشه و انسان از هر چی ببینه عبرت کامل میگیره. بله؟ ظاهرن دوتا ذکر کنار هم هست، اگرچه هر کدوم به تنهایی اثر دارن، ولی این دو ذکر کنار هم باشه اثرش حیات عقل. یعنی انسان هم یا حی یا قیوم رو بگه، هم یا من لا اله الا انت رو کنارش بذاره، این دوتا رو وقتی با هم جمع کنه و تکرار کنه عقلش حی میشه. و اما معرفت ایام، اینو میفهمد. ما قبلا معرفت ایام رو بیان کردیم، گفتیم باید ایام عمر رو بشناسیم و در ایام عمر سعی کنیم که از فجور نفس فاصله بگیریم و به تقوای نفس بپردازیم. بعد میفهمد اگر کسی ایامش رو شناخت و این خوبی ها و بدی ها رو یافت، سعی میکنه که این ایام رو از خوبی پر کنه و از بدی خالی کنه، به خاطر اینکه قدر این ایام عمرش رو میدونه. یه وقتی ایام عمر رو میشناسه قدرش رو میدونه و میدونه که این ایام اگر عبور کنن دو مرتبه دستش نمیاد. اما معرفت ایام فقط مرد بیان و فی باب الیقظه که اولین مقام بود و حاصل اون معرفت الایام یا حاصل معرفت، بله حاصل بیانی که قدر قدر داشتیم هاهونا، یعنی در اینجا این چنین است. در جای خودش معنا کردیم، استفسار معنی دیگه شد، اینجا معنی شدی کردن از میکنیم. و حاصل هاهونا یعنی حاصل این معرفت یا حاصل اون بیانی که ما در باره معرفت الایام داشتیم، هاهونا این است که انسان زیاد توجه کند به عمل صالح، یعتبر زیادت العمل صالح و نقصانه بود. نقصان عمل صالح هم ببینی، ببینی که حالا تو مدت عمرش عمل صالح زیاد داری، عمل صالح کم داری. نه تنها عمل صالحی رو که انجام داده، عملی که انجام داده ملاحظه کنه، بلکه باطنش هم مراجعه کنه ببینه که اون نفسش طرفدار تقواست یا طالب فجوره. اینم باید ببینه، هم اون اعمالی که انجام داده ملاحظه کنه، هم الان نفسش رو ببینه که طالب تقواست یا طالب فجور. ایشون میفهمد که معرفت ایام این است که اعتبار کند، لحاظ کند عمل صالح رو، و دوم لحاظ کند که این عمل صالح در ایام عمرش کم بوده، سوم لحاظ کند که تقوای نفس باعث فجور نفسه. بله اشتباه گفتم، بله فجور و تقوا رو، فجور نفس و تقوای نفس رو بشناسه. بله
نقصانی رو اول
ساله، بله نقصان اول ساله اعتبار کند، یعنی لحاظ کند زیاده عمل صالح و نقصان عمل صالح در ایام عمرش، یعنی ببینه که کارهایی که انجام داده کم بودی، کارهای خوبش کم بودی یا بد بودی. بله همون محاسبه، محاسبه کنه خودش را در ایام عمرش. و فجور نفس و تقوای نفس هم بیاورد، یعنی هم عمل صالح رو ببینه چقدر انجام داده، هم این که نفسش رو آزمایش کنه ببینه چقدر به سمت عمل صالح تمایل داره و چقدر از عمل بد متنفره. و یتذکر قوله تعالی که فرمود قد افلح من زکاها، رستگار شد هر کسی که نفسش رو تزکیه کرد، و قد خواب من دستها، ضرر کرد هر کسی که این نفس رو دفع کرد و از مواعظش استفاده نبود. خب این شخص باید به عمل صالح زیادی که داشته یا ناقصی داشته توجه کنه و اون حالت نفسش رو هم آزمایش کنه. بعدن فلا یزی ایامه، وقتی ایام رو شناخت و دید در طول این ایام عمل صالح تا چه حد انجام داد و نفس خودش هم یافت، این دیگه عمر خودش رو ضایع نمی‌کنه، سعی می‌کنه که عملش رو در ایام خوب انجام بده. اون وقت این استفسار عبرت پیدا می‌کنه، یعنی خوب می‌تونه اون چرا که عبرت انگیزه با عبرت ببینه. فلا یوز ایامه، یوز ایامه، ایامش رو ضایع نمی‌کنه، بلکه یصرف و این ایام رو در تزکیه نفسش. حالا این تزکیه باید به وسیله زهد و عبادت باشد، یک، به وسیله سیر الله تعالی باشد، دو. حالا زهد و عبادت روشنه، سیر الله تعالی چطور است؟ به تخلق و اخلاقی، به اخلاق خداوند متخلق بشه و تبدیل اوصافی، ضمیر اخلاقی به خدا برمیگرده، ضمیر اوصافی به این شخصی که دربارش داریم بحث میکنیم برمیگرده، یعنی سیر الله کردن به این است که این شخص اوصاف خودش رو عوض کند و متخلق به اخلاق الهی بشه. در این صورت سیر الله کرده و سیر الله منشأ میشود که عمرش رو ضایع نکنه. پس معرفت ایام یعنی ایام رو چنان بشناسد که ضایعش نکند. در واقع معرفت الایام اینطور میشه، اگه به نتیجهش و ثمرش تعریفش کنیم اینطور میشه، معرفت ایام یعنی ضایع نکردن. چون انسان وقتی ایام خوب میشناسه سعی میکنه ضایعش نکنه و ازش استفاده تام ببره. بله تخلق و اخلاق الهی چی بشه؟ متصف به اسماء. بله متصف بشه به اسماء، یعنی مثلا عالم باشه، شخص عالم باشه، دیگه حسن خلق داشته باشه، همون چیزی که اخلاق الهی شمرده میشه داشته باشه. چند من اشکال شما رو نفهمیدیم چی بود؟
یعنی حمله برای
شیعه تخلق و اخلاق الهی، یعنی تخلق و اخلاق الهی، یعنی اخلاق الهی رو برای خیشتن خلق قرار دادن، یا به تعبیر شما متصف شدن به اسماء. خب و سلامتون از الاغراض، این اون مطلب سومه که وجودش برای استفسار علت لازم بود. و سلامت من الاغراض یعنی استفسار علت به این است که سالم کند خودش را از اغراض، یعنی وقتی عملی انجام میده عملش خالص انجام بده بدون ریا و بدون نفاق. این نما تکون و به اخلاص عمله نبچه. بله. و سلامت من الابراز یعنی آدم از اهدافی که باعث سقوطش سالم بمونه، یعنی ریا نکنه، نفاق نداشته باشه، این ابراز فاسده رو نداشته باشه. خب سلامت من الابراز این نما تکون به اخلاص عمل لبکلا، اون وسلامت من الابراز میشه ابتدا این نما تکون به اخلاص عمل لبکلا میشه خبرش. سلامت الابراز در صورتی واسه میشه که انسان عمل رو خالصا لبکلا انجام بده و انسان بری از ریا و نفاق باشه و سایر ابراز دنیوی رو هم نداشته باشه، بری از سایر ابراز دنیوی باشه. این چنین شخصی سالم از ابرازه و در این مقام تذکری که الان داری بحث میکنیم دخالت کنیم. یعنی سلامت از ابراز چیزیست که واجبه برای استفسار، یعنی به دست آوردن استفسار که استفسار ابراز. فا اینها تو میتون عقل، اینها یعنی اغراض دنیایی، عقل رو میمیرانن و توزیل و ملکت الاستفسار به عبر باعث میشوند که انسان از عبرت ها استفاده نکنه و بصیرتش اون مایه تبرگه ها رو نگیره، ملکه استفسار ازش گرفته میشه، عقلش میمیره و به منظور اصلی که کمال بود نمیرسه. این عرض کردیم که این سه چیز را اگر انسان رعایت بکنه استفسار عبرت پیدا میکنه، یعنی عبرتش رو یعنی بصیرتش فعال میشه به طوری که میتونه از آنچه که دارای عبرته عبرت میگیره. خب این مطلب هم تموم شد. سومین مطلب که تذکر برش مبتنی بود ظفر به ثمره فکر بود که این رو در جای خودش توضیح دادیم. الان میخوام بیان کنم که این حالت چجوری پیش میاد، این رو باید بذاریم شیشانه برای یک حالت سالیده. مثلا این روز خیلی آسان بود، همین که در وجهه من توضیح هم ندارم، تقریبا حالت ترجمه رو خواهد.